Americans. Today I want to...
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک نشست خبری رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام می‌کند.
The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. In the years since the deal was reached, Iran's military budget has grown by almost 40%, while its economy is doing very badly.
ترامپ دلیل وحشتناک بودن برجام برای آمریکا را افزایش 40% بودجه نظامی ایران پس از این توافق معرفی می‌کند. ادعای عجیب که دو تن از خبرنگاران واشنگتن پست خواهان ارائه مستندات آن می‌شوند. کاخ سفید در پاسخ آنها را به سرمقاله یک مجله آمریکایی ارجاع می‌دهد. سرمقاله‌ای به قلم حشمت علوی.
First, the online opinion writer, who was it? Heshmat Alavi.
حشمت علوی در سرمقاله مجله آمریکایی فوربس با استناد به گزارشی از خبرگزاری کار ایران نوشته بود. دولت ایران بودجه پیشنهادی سپاه پاسداران را 42% و بودجه دفاع ایرانی 33% افزایش شده و توافق هسته‌ای از زمان لغو تحریم‌ها به افزایش کلی هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای ایران کمک کرده است. دو خبرنگار واشنگتن پست درستی چند ادعای ترامپ از جمله همین ادعا را در سخنرانی خروج از برجام مورد بررسی قرار می‌دهند. طبق بررسی آنها، هزینه‌های نظامی ایران از سال 2015 تا 2017 تنها 0.4% افزایش یافته است. حشمت علوی به عنوان فعال حقوق بشر سالها یادداشت‌هایی در رسانه‌های مختلفی همچون فوربس، هیل، فدرالیست، دیلی کالر، العربیه انگلیسی و صدای آمریکا منتشر کرده بود. او در فاصله زمانی 2017 تا 2018 و تنها در طول یک سال 61 مقاله در وبسایت فوربس منتشر کرده بود.
If you want to find the exact image of the Mujahideen, just you need to read the Animal Farm. Enough.
اما پایگاه خبری اینترسپت خرداد ماه 98 در گفتگوی خود با حسن حیرانی، یکی از جدا شده های گروهک منافقین، از یک راز بزرگ پرده برمی‌دارد. حیرانی در این گفتگو به جزئیات عملیات مجازی منافقین پرداخته و در قسمتی از آن اشاره می‌کند. حشمت علوی شخصیتی ساختگی است که توسط گروهی از افراد شاخه سیاسی مجاهدین خلق اداره می شود. او یک شخص واقعی نیست و هرگز وجود خارجی نداشته است. دوربین مستندساز شبکه 4 انگلیس به نزدیکی کمپی رازآلود در پایتخت آلبانی رفته است. اما ناگهان با برخورد سخت گیرانه بادیگارد های آلبانیایی روبرو می شود.
You want to see my
terrorist regime, right?
That's my card. That's my card. Press card to see. Okay, we can stop. Okay. So they're saying we can go no further. We're within a few hundred yards of the Mujahideen al-Kalk camp. But this is Albania. It's hard to understand why we can't go any closer.
بعدها انتشار چند عکس از داخل این کمپ ابهامات را بیشتر می کند.
از حسن حیرانی، عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق از تیرانا پایتخت آلبانی با ما.
آقای حیرانی، شاید بهترین کسی که بتونه به ما پاسخ بده در این مورد خود شما باشید. عکسی از در واقع گفته شد، عکسی هست از داخل تیرانا که تعداد زیادی از افراد بیشتر میانسال رو نشون میداد که پشت کامپیوترها نشستند و داشتن شبکه‌های مجازی رو رصد می‌کردند. به نوعی اولا به ما بگید صحت داره اون عکس یا نه، و اون افراد
نه رصد نمی‌کردن، اون ارتش سایبری خواهر مریمه. من خودم هم اصلا کارم همون بوده، زمانی که در فرقه بودم ما هر نفر بسته به سطح سوادش و تعداد زبانهایی که بلد بود یا میزان تسلطی که به علوم انفرماتیک یا کامپیوتر داشت، خب حسابهای زیادی ما باز میکردیم. مثلا من خودم چند تا حساب عربی، انگلیسی، فارسی و همچنین حسابهای جیمیل داشتیم که هر روز صبح دستور روزانه از قسمت سیاسی فرقه میومد. من خودم هم 3 سال تو قسمت سیاسی فرقه بودم، تو اون دستور نوشته بود مثلا ما با حسابهای توییتری که داشت هر روز صبح مثلا بود اولین کاری که باید میکردیم توییت های خواهر مریم رو باید میرفتیم لایک میکردیم، ریتوییت میکردیم و کامنت مثبت میذاشیم. اونایی که انگلیسی بلد بودن تو حساب انگلیسی، عربی حتی فرانسه هم بود و همچنین حساب فارسی.
این ارتش سایبری کم کم با تغییر روی کرد اجازه می دهد برخی رسانه ها که ملاحظات فرقه را می پذیرند اقدامات آنها را به تصویر بکشند.
Ik ben de eerste buitenlandse journalist die hier mag filmen.
Do you see yourself as an internet soldier?
Perhaps you can say it, but it's my struggle.
افرادی که به گفته شبکه VRT بلژیک از سوی آمریکا تأمین مالی میشن. یکی از مهمترین کاربردهای این پولها ساخت ترولهای اینترنتی است. ترولها افرادی هستند که هدف فعالیت آنها در فضای مجازی ایجاد ناراحتی، جنجال و تنش تعریف شده است.
It should comment by the different account and not MK members Mujahideen, because we want to show the Iranian people support Maryam Rajavi.
So you were a troll?
Yes.
You were an internet troll?
Yes.
There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs, and that opposition is centered in this room today. I have said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran.
اما فعالیت‌های سایبری شرکای آمریکا به آلبانی ختم نمی‌شود. مدتی است که دولت لبنان تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفته، اما یکی از این تصمیمات مردم را به شدت ناراضی می کند و به خیابان ها می کشاند. این نارضایتی در پی وضع مالیات بر تماس های واتساپی شکل گرفته است. رسانه های اجتماعی فراخوان تجمع دادند. مردم در شبکه های اجتماعی شاهد هشتگ های اعتراضی پرحجمی هستند. ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام می کند یک حساب فیسبوکی به نام جمالفا از مدتی قبل درخواست آشنایی برای تعدادی از شهروندان لبنانی فرستاده و به هر کسی که با آن در تعامل باشد مبالغ مالی پیشنهاد می دهد. یک خبرنگار و مجری معروف لبنانی در صفحه توییتر خود چنین نوشته است: وضعیت به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا اموال مردم لبنان به خودشان بازگردد. در بین توییت‌های اعتراضی، توییت‌های علیه حزب الله و رهبر آن نیز به چشم می‌خورد که اتفاقات عجیب و بی‌سابقه‌ای را رقم می‌زند. شاید به همین دلیل است که صهیونیست‌ها نتوانستند خوشنودی خود از اعتراضات لبنان را مخفی نگه دارند. یونی بن مناهم، کارشناس صهیونیستی در امور منطقه، در یادداشتی می‌نویسد: ما باید امیدوار باشیم که این بحران برای مدت طولانی تری ادامه یابد، زیرا اسرائیل درگیر جنگ علیه حضور نظامی ایران در سوریه است و به این اعتراضات به عنوان فرصتی برای تنفس نیاز دارد. در عراق هم ماجراهای مشابهی در حال وقوع است. برخی از مردم در اعتراض به دولت عادل عبدالمهدی و به دعوت برخی جناح‌های سیاسی به خیابان آمدند. اینجا نیز حساب‌های توییتری نقشی جدی در اعتراضات بازی می‌کنند. یکی از این حساب‌ها اکانت مشهور الجنرال است.
الان اذا هو شعلي فهو شعلي
طيب اذا تسمح لي الان صارت حرب بين العراق وايران لا سامح الله ان شاء الله ما تصير انت ويا من توقف
ويا ايران
قومي نيسات مردم عراق این واقعیت معممین است. اینها وفایشان به ایران است و به وطن خود وفادار نیستند. آنها را از کشور خود اخراج کنید. ویدیو مربوط به حدود 6 سال پیش و بخشی تختی شده از مصاحبه یک سید روحانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه السومریه عراق بود. اما با این حال الجنرال توانست با انتشار همین ویدیوی قدیمی هزاران ریتوییت و لایک برای خود جمع کند. این توییت و توییت های اعتراضی مشابه هشتگ العراق تنتفض به معنی عراق به پاخیز را در کمتر از 8 ساعت تبدیل به یک ترند جهانی می کند. الجنرال و برخی دیگر از حساب های کاربری به دنبال آنند که سمت و سوی تظاهرات را به ایران بکشانند.
بغداد خمر حرق ایران تطلع بالله
معترضین که عمده آنها جوانان و نوجوانان هستند چندین بار به سفارت و کنسولگری های ایران در عراق حمله کرده و آنها را آتش می‌زنند. آتش اختلاف ها انقدر شعله ور شده که باعث می شود زمین بازی فوتبال میان تیم های دو کشور هم کانون اختلاف شد.
کانها جوله لم تلعب اذا استمر التعادل طرد لمسعود شجاعی حلو
اعتراضات حالا به وضعیت بی‌سابقه ای می‌رسد. آشوبگران به دفتر اصائب اهل الحق که یکی از اصلی ترین گروه های مبارزه با داعش بود حمله کرده و چندین نفر را مجروح می کنند. یکی از مجروحین وسام العلیاوی معروف به ابو جعفر است، فرمانده ای که قهرمان ملی مبارزه با داعش در عراق است. ابو جعفر پس از مجروحیت با همراهی برادرش به بصره منتقل می شود. اما معترضان با تعقیب این دو برادر قبل از رسیدن به بیمارستان آمبولانس آنها را متوقف می کنند و به طرز فجیع ابو جعفر و برادرش را زنده زنده در آتش سوزانده و به شهادت می رسانند. از شهادت ابو جعفر تصویری از وی در هنگام نجات دادن یک کودک عراقی از دست عناصر داعش در شهر موصل منتشر می شود که بازخورد گسترده ای میان کاربران عراقی دارد. مردم در روز تشییع آنها نشان می‌دهد مردم عراق با عملکرد معترضین موافق نیستند. خیابان‌های پاییزی ایران ظرفیت آن را دارد تا بستری برای بیان گلایه‌های مردم باشد. در شرایطی که مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی، پایین آمدن درآمدهای نفتی و افزایش بی سابقه قیمت‌ها، وضعیت معیشتی سختی را تحمل می‌کنند، یک خبر آنها را عصبانی می‌کند.
به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از ساعت 24 جمعه 24 آبان بنزین برای تمام وسیله نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی می‌شود.
دولت بدون آن که افکار عمومی را آماده تصمیم خود کند، شبانه نرخ بنزین را افزایش می‌دهد. صبح روز بعد برخی از مردم برای اعتراض به این تصمیم به خیابان‌ها می‌آیند. اما باز هم شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های لندنی فضا را به سمت دیگری می‌برند. پیشتازان ها نیز شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال است.
به استودیوی جدید ایران اینترنشنال میریم تا با امکانات و برنامه های جدید بتونیم خبرها را با شکلی جدید و سریعتر توسط تیم حرفه‌ای روزنامه‌نگارانمون در اختیار شما قرار بدیم.
فضای شکل گرفته در رسانه ها در ایران از لبنان و عراق هم خطرناکتر است. علاوه بر شبکه های متعدد تلویزیونی وابسته به کشورهای غربی و رسانه های سلطنت طلب و مراکز سایبری منافقین نیز بر تبل اختلاف ها و اعتراض ها میکوبند و در تلاشند تا اعتراضات مردم را رادیکال کنند. در رسانه های اجتماعی برای ملتهب کردن فضا در برخی موارد از تصاویر سالهای گذشته و حتی اعتراضات سایر کشورها به اسم ایران استفاده می شود. یک ترفند تکراری که قبلا شبکه الجزیره انگلیسی آن را بررسی کرده بود. این شبکه با نشان دادن تعدادی از ویدیوهای اعتراضات ایران میگوید تصاویر قدیمی از اعتراضاتی در بحرین و آرژانتین به اسم اعتراضات ایران برای مخاطبان ایرانی منتشر شده تا افراد بیشتری خشمگین شوند و به خیابانها بیایند. مؤسسه گرافیکا در همکاری با رصدخانه اینترنتی استنفورد وابسته به دانشگاه استنفورد آمریکا طی گزارشی به اقدامات سایبری آمریکا علیه شهروندان منطقه غرب آسیا و در رأس آنها ایران پرداخته و اعلام می‌کند حدود 45% از عملیات سایبری کاربران ایرانی را هدف قرار دادند. پژوهشگران استنفورد در این گزارش میگویند این عملیات متعدد عملکرد نظام سیاسی ایران را در حوزه‌های مختلف زیر سوال برده و تلاش میکنند تا مردم را به حاکمیت بدبین کنند. اما در این بین از یک هدف اصلی هم سخن به میان آمده: زنان. اندیشمندان این رصدخانه آمریکایی میگویند واشنگتن از طریق تولید و بازنشر محتواهای متعدد از جمله مقایسه گزینشی زنان داخل و خارج از کشور وضعیت زنان ایران را زیر سوال برده تا اینطور وانمود کند که زنان ایرانی از حقوق خود محرومند. شاید بتوان نمود این پژوهش را یک ماه بعد از انتشار آن دید. کشور در حال و هوای روزهای پایانی راه پیمای اربعین است. همزمان که آخرین کاروانهای زائران ایرانی وارد کشور می شوند، ماجرای فوت غم‌انگیز یک دختر جوان خبرساز می شود. مهسا امینی که چند روز قبل به مرکز پلیس امنیت اخلاقی تهران انتقال داده شده، فوت می کند. خبری که به سرعت بین مردم دست به دست می شود. مردمی که حالا احساساتشان از این واقعه جریحه دار شده است به دنبال حقیقت می گردند، اما انگار هرچه بیشتر می گردند کمتر به آن دست پیدا می کنند.
مهسا امینی دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود درگذشت.
بپردازیم به ماجرای مهسا امینی از لحظه دستگیری تا مرگ در بیمارستان کسری.
شاهدان میگویند بر اثر ضرب و شتم ماموران به کما رفته.
اولین تحلیل ها حکایت از ضرب و شتم و کشته شدن به دست پلیس دارد.
پدر مهسا امینی گفت همان دقایقی که دخترش در بازداشتگاه وزرا بوده، برخی از زنانی که از بازداشتگاه بیرون آمدند تایید کردند داخل بازداشتگاه ماموران زنان را کتک زدند.
خیلی اونا که اومدن بیرون، اینا اون جلوی در پسرم با چند نفر دیگه اونجا بودن، گفتن سر و صدای زیادی بلند شده، گفتن آقا این چی، این وضعیت چی، این سر و صدا، گفتن دارن میزنن خانم را.
در حالی که اسناد پزشکی از سابقه بیماری مهسا امینی میگویند، پدرش امجد امینی چیز دیگری میگوید.
مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟
اینا دروغ میگن برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته.
مردم ابتدا برای اعتراض به فوت این دختر جوان به خیابان آمدند. اما وضعیت بعضی از خیابان‌ها نشان می‌دهد تجمعات دیگر در مسیر اعتراض نیست و صحنه جدیدی شکل گرفته است.
ما دوستت داریم، ناموس کرد، ناموس بلوچه.
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان برنامه‌های عادی خود را قطع کرده و به طور ویژه بر آشوب‌ها تمرکز می‌کنند.
وقت شما بخیر، خوش آمدید به پوشش ویژه و لحظه به لحظه ایران اینترنشنال از اعتراض‌های سراسری در ایران.
25 روز پس از فوت خانم امینی، فیلمی از پدر او منتشر می‌شود که در بیمارستان به سابقه عمل جراحی دخترش اشاره کرده و ضربه به سرش را رد می‌کند. اما این فیلم نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
اطلاع رسانی به هنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می شد و زمینه شایعات و روایت سازی جعلی و نامعتبر رسانه های دشمن از این واقعه و فرصت سوء استفاده از این حادثه را کاهش می داد.
در عرض چند روز حجم عظیمی از محتوای مجازی با هدف افزایش خشم و نارضایتی تولید می شود، به طوری که با گذشت 2 هفته از این ماجرا تعداد توییت های هشتگ مهسا امینی به بیش از 200 میلیون می رسد. با کمی بررسی این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است در توییتری که مجموعاً 329 میلیون حساب کاربری جهانی و تنها 3 میلیون حساب کاربری ایرانی دارد، در عرض 2 هفته بیش از 200 میلیون بار از یک هشتگ فارسی استفاده شود. نمودار کنشگری 10 اکانت توییتری دارای بیشترین فعالیت برای هشتگ مهسا امینی اطلاعات جالبی را نشان می دهد. مثلا اکانت هومنیوم که جز 10 اکانت برتر با فعالیت بالا در اعتراضات است، 8 سال پیش ایجاد شده و در این سالها فقط 2 توییت زده. از 19 شهریور مجدداً فعال شده و تا 26 شهریور حدود 3500 توییت و ریتوییت با هشتگ مهسا امینی منتشر کرده است. 9 اکانت فعال دیگر در این زمینه هم وضعیت مشابهی دارند و فعالیت آنها در بازه اعتراضات روشی چشمگیر و البته غیر عادی داشته است. آشه عملیات سایبری در ماجراهای اخیر به قدری شور شد که حتی صدای CNN هم درآمد. این شبکه آمریکایی در گزارشی با عنوان جنگ روایت‌ها در مورد ایران در شبکه‌های اجتماعی خبر از موج هشتگی مصنوعی و ربات محور علیه ایران می‌دهد. این رسانه پس از تشریح وضعیت غیر عادی فضای مجازی در اعتراضات اخیر ایران این سوال را مطرح کرد که چه کسی پشت این همه فعالیت توییتری برای هشتگ مهسا امینی است. CNN با بیان اینکه گروه‌هایی در آمریکا، اسرائیل و آلبانی همواره مشغول خبر پراکنی در رسانه‌های اجتماعی بودند، خبر داد فیسبوک نیز سال گذشته صدها حساب جعلی مرتبط با آلبانی را بسته است. این شبکه در بخش دیگری از گزارش خود که حدود 3 هفته پس از ماجرای فوت خانم امینی منتشر کرده گفته است که از بررسی 108 هزار حساب نمونه توییتری به این نتیجه رسیده که 13 هزار حساب در ماه سپتامبر ایجاد شده، حساب‌هایی که بیشتر آنها در 10 روز ابتدای فوت خانم امینی به وجود آمدند، در حالی که در زمان مشابه و در حالت عادی تنها 500 حساب جدید ایجاد می شده است. هشتگ‌سازی ربات‌ها در این ماجرا البته توجه سایر رسانه‌ها را هم به خود جلب می کند. پایگاه آمریکایی کریدل از جمله این رسانه هاست که به این موضوع حساس شده. این پایگاه در گزارش تحقیقی خود با عنوان رمزگشایی از جنگ آنلاین پنتاگون علیه ایران که در همین روزها منتشر کرده می نویسد اعتراضات اخیر در ایران اگرچه ریشه در نارضایتی مشروع دارد اما همزمان نشانه ای از یک جنگ مخفی تحت حمایت غرب است. این پایگاه آمریکایی به نقش ارتش ربات‌ها و ترول‌ها که آمریکا علیه ایران راه انداختند اشاره کرده و در نهایت میگوید پست‌های شبکه‌های اجتماعی پس از فوت مهسا امینی سلاحی قوی و خطرناک را تشکیل می‌دهند که به نظر می‌رسد یکی از سلاح‌های پنتاگون در مقابله با ایران است. سلاح پنتاگون ده‌ها نفر را به قتلگاه برده، بر ناامنی و خشونت در بخشی از کشور دامن می‌زند. خشونت عامل برجسته تجمعات شده، شعارهای رادیکال و رکیک داده می‌شود و اثری از مطالبات روشن و اعتراضات مدنی به چشم نمی‌خورد. انحراف اعتراضات مردم در لبنان، عراق و ایران پس از گسترش فعالیت‌های سایبری نشان دهنده جنگ جدیدی است که با نفرت پراکنی و نمک پاشیدن بر زخم‌های اقتصادی و گسل‌های اجتماعی سعی دارد آشوب و ناامنی را جایگزین مسیر اعتراضات مسالمت آمیز، گفتگو و پیشرفت کند.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم برنامه تا ساعت 22. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. شنوندگان ارجمند در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم.
رئیس پیشین سازمان موساد
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی.